أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن وليا الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسينه أرزك تبا وتمته فيها تميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خیلی سر خب در شرح خطبه متقین یا خطبه حمام بودیم که حمام گفتیم از یاران امیرالمومنین بود که خیلی عابد و زاهد بود. که از حضرت تقاضا کرد که آقا متقیان رو برای من وصف کن که چگونن. حضرت ابتدا جواب ندادن مفصل، بعد که ایشون عزم علیه یعنی قسم داد حضرت رو، حضرت شروع کرد در وصف متقیان که اول حمد و ثنای الهی به جا آورد، بعد صلوات بر نبی اکرم و بعد فرمود که ان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. خداوند سبحان که خلق کرد خلایق را، در حین خلق آنها بی نیاز بود از اطاعت آنها، محتاج این نبود که اونها اطاعتش کنن، عبادتش کنن. آمنم من معصیتهم، از معصیت آنان در امان بود، یعنی عصیان خلایق به خداوند ضرری نمی رسونه. لأنه لا یضره معصیت من اصاح ولا تنفعه طاعت من اطاعه، چرا که طاعت کننده نفعی نداره برای خداوند، معصیت عصیانکار هم ضرری نداره. بعد فرمود فقسم بینهم معایشهم، خداوند بین خلایق بین انسانها زندگیهای آنان را تقسیم کرد و وضعهم من الدنیا مواضعهم، معیشت آنها زندگی آنها را تقسیم کرد. آقا زندگی ما تقسیم شده است، روزی ما درسته باید کار کنیم تلاش کنیم که بهش برسیم، ولی کار و تلاش هم که می کنیم به همانی می رسیم که خداوند برامون تقدیر زده. لذا اون بچه ها رو از هم جدا کنید که دور هم سخنرانی نکنن. نمیشه من همینجا من سخنرانی کنم هم شما اونجا سخنرانی کنید. اون چه که ما کار میکنیم زحمت میکشیم به همانی میرسیم که خداوند برامون تقدیر زده. حالا تقدیر یه موقع طرف مقدر شده ابتدای زندگیش فقیر باشه و بعد از یه جایی وضعش مثلا خوب بشه، مقدره. یه موقع نه، مقدره که ابتدای زندگیش وضعش خوب بشه، خوب باشه، ولی آخر زندگی فقیر باشه. یه موقع اصلا مقدر تمام زندگی در فقر باشه. بسیار کسانی بودن پدرانشون متمول بودن، به دلایلی طرف تو فقر زندگی کرده تا آخر عمر، و کسانی بودن که پدرانشون فقیر بودن، اینا در تمول زندگی کردن. یکی از رئیس جمهورای خود کشور ما زندگی نامش خودش نوشته بود، پدرش پادو بازار بود، پادو بود تو بازار. یعنی این هزار تا قسم براش میخورده یه روز پسر تو رئیس جمهور کشور ایران میشه، باورش نمیشد. مقدر شده. یکی از شاهان ایران آقا محمد خان قاجاره. آقا این یک خواجه بود. خواجه در زمان قدیم پادشاه ها حرم سرا داشتن، افرادی رو، بچه هایی رو می آوردن، اینا رو اخته می کردن که قوه جنسی اینا از بین بره. بعد که اینا وقتی بزرگ میشن نه زن بودن دیگه نه مرد، یعنی اصلا قوه جنسی نداشتن، به خاطر اینکه تو حرم سرا میخواستن رفت و آمد کنن، یه موقع مثلا اتفاقی نیفته اینا رو برای این کار. بعد اینا رو معمولا آدمای فقیر جامعه، کسانی که پدر مادری نداشتن یا به هر دلیلی اینجور افرادو می آوردن، یا یه موقع مثلا بچه هایی که تو جنگا اسیر می شدن به هر دلیل. آقا محمد خان قاجار یه اخته بود، یعنی یه خواجه بود در زمان زندیه. وقتی وکیل الرعایا مرد و اختلاف افتاد توی اینها، این زد بیرون رفت سراغ برادرانش ایل قاجار و حمله و بگیر و بزن، آقا شد پادشاه. بعد اینا که اخته می شدن صورتاشون مو نداشت، در نمی آورد، لذا صورتهای چروکیده، بدنهای نحیف. در مورد آقا محمد خان نوشتن بدنش مثل بدن بچه 14 ساله بود، این لاغر و نازک و نحیف. حتی عکسش هم هست دیگه، دیدید نقاشی شدهش هست. بعد ناراحت هم میشد کسی زیاد بهش نگاه میکرد خاطر قیافش. آقا این تقدیر خورده بود که پادشاه بشه، تقدیر خورده یه خواجه بیاد بشه پادشاه. بعد دیگه برادرهایی داشت، ریش های بلند، هیکلی، ولی اونا تقدیرش، حالا نه اینکه آدم خوبیه، تقدیر ربطی به خوب بد بودن نداره. اصلا اینجا امیرالمومنین الان اینو میفرماد که آقا اون کسی پادشاه شده آدم خوبیه، ابدا. اون که گدای آدم بدیه اصلا. خداوند معیشت اینها رو تو زندگی مشخص کرده و وضعهم من الدنیا مواضعهم، و وضعیت آنها را در دنیا قرار داده است. وضعیتشون رو، مواضعشون رو قرار داده، یعنی اینکه طرف تو آمریکا به دنیا بیاد، توی اروپا، تو ایران، تو افغانستان، یکی معناش اینه که کجا به دنیا بیاد، تو چه خانواده‌ای به دنیا بیاد، یکی اینکه وضعیتش در اجتماع چگونه بشود، مثلا پادشاه بشه، وزیر بشه. خیلی ها بودن زمان ائمه میخواستن قیام کنن، حضرت گفت قیام نکنی ها کشته میشی، تو اصلا اسم جزء پادشاهان نیست، چون علم داشت امام، تو اسم جزء پادشاهان نیست، قیام نکن بی خود. گوش نمیکردن، قیام میکردن کشتن میشدن. خیلی داریم در طول تاریخ. اینها چیزیه که از قبل مقدر شده، منطقه انسان ها چون نمیدونن دنبال همونی میرن که تقدیر براشون خورده و اون وضعشون در اجتماع، که یک کسی باید پولدار باشه، یک کسی باید فقیر باشه. من یه وقتی با خودم فکر میکردم چرا همه انسان ها وضعشون خوب نیست، همه وضعشون خوب بشه چی میشه؟ بعد دیدم که خب اگه همه وضعشون خوب بشه، آیا کسی میره کارگری کنه؟ نه. کسی میره بنایی کنه؟ نه. کسی میره چابک کنه؟ نه. کسی میره زمین شخ بزنه؟ نه. کسی میره رفتگری کنه؟ نه. دیدم نمیشه پس همه وضعشون خوب باشه. این پستی بلندی، این موضعی که هر کسی تو اجتماع داره، وضعی که داره، و اینها هم هیچ دلیل بر خوبی و بدی افراد نیست. یکی را نشانی تو بر تخت بلند، یکی را نشانی به تخت بلند، یکی را کنی خار و زار و نژند، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی نمیدونم چی پادشاهی دهی، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی. ای مثلا چی آفرین، حالا شعر مردم هم خراب کردیم، نه با اون پادشاه مهری داری که پادشاهش کردی، نه با این فقیر کینه ای داری که فقیرش کرده ای. اینها در نزد خداوند ملاک هیچ چیز نیست. در نزد خداوند سلطان سلاطین با یک نفر فقیر گوش نشین یکسانن. بخونم حالا شعر که خوندی. یکی را همی تاج شاهی دهد، یکی را به دریا به ماهی دهد، یکی را دهد نوشه و شهد و شیر، بپوشد به دیبا و خز و حریر، سرانجام هر دو به خاک اندرند، به تاریک دام هلاک اندرند. حالا تا آخرش که عرض کردیم که خداوند با کسی از سر لطفش نیست. اگر کسی پول داره فکر کنه خدا لطف کرده منو پولدار کرده، یا اگر کسی فقیره فکر کنه که من خدا منو دوست نداشته فقیر شدم، اصلا این گونه نیست. اینا مواضعیه که خداوند افراد رو در اون مواضع قرار داده. فرمود و وضعهم من الدنیا مواضعهم. آقا چه بسیار کسانی که در این دنیا نوکرن، نوکری اربابین، تو آخرت همون ارباب نوکر اون نوکره میشه. تو آخرت همونجور که مثلا روایت داریم کسایی که در دنیا پیاده هستن در آخرت سواره میرن. پول نداشته مرکب بخره، خب نداشته یه دیگری سوار ماشین آخرین سیستم شده. میگه تو آخرت این پیاده سواره میره و اون سواره ممکنه پیاده باشه. خب بعد فرمود اینها رو تقسیم کرده، اینها رو مشخص کرده. لذا نکته‌ای که هست عزیزان، روزی ما مشخص شده از حرص حریص روزی را زیاد نمی کند. حرص بزنه طرف کنه اونی که مشخص شده. بعد حتی روایت داریم از پیامبر اکرم پرسیدن آقا وقتی روزی مشخص شده ما چرا بریم کار کنیم؟ فرمود نه، برید دنبال کار، ولی بدان اونی که خدا برات مقدر کرده به دستت میرسه، نه کم نه بیش. بعد حضرت فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل ها، فرمود همه این انسان ها که هستن اهل تقوا، اهل فضائلن. اونی که فضیلت داره کسی که تقوا داره، یعنی در نزد خدا چقدر میارزه. ببینید یه ارزشی هست در نزد خلق. آقا مثلا حاکم یه شهری یه کشوری، مردم جلوش خم و راس میشن، دلا میشن، آیا این در نزد خدا هم ارزش داره؟ که فقط ملاک تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون فقیر گوشه نشین اگر تقوا داره به اون پادشاه میارزه. فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اونایی که اهل فضیلتن کسانی هستند که اهل تقوا هستند. این امور امور ظاهری و دنیاییه، اینها فضیلت محسوب نمیشه. اونی که فضیلت تقواست، خدا ترسیه. خیلی نکته مهمی عزیزان، خیلی نکته مهمیه. لذا امیرالمؤمنین در زمان خلافتش بسیار کسانی بودن که خیلی پولدار بودن، مثل زبیر، مثل طلحه، اینا اونقدر پول بهشون رسیده بود زمان خلفا، طلاهای اینا رو با تبر تقسیم میکردن. وقتی زبیر مرد، آقا طلا رو کی با تبر قسمت میکنه؟ یعنی چقدر بوده؟ امیرالمومنین به این هیچ پولی نمیداد، پستی نمیداد. اصلا جنگشون با امیرالمومنین سر چی بود؟ سر اینکه آقا به ما پست بده. حضرت فرمود لازم شد احتیاج به مشورت داشتم شما رو خبر میکنم. بعد یک کسایی رو میآورد، طرف کفشش سوراخ بود. داره که یه شخصی رو، حالا اسمش چی بود، حضرت اینو استاندار میخواست کنه، یه جایی رو بفرسته. پسرش گفت خب بابا حالا که استاندار شد پس یه جفت کفش واسه من میخری. گفت تو میخوای من سوء استفاده کنم از مقامم؟ گفت کفش. اگه اینجوری بود که علی منو انتخاب نمیکرد. راست میگه، یعنی اهل الفضائل متقیانن، خدا ترسانن، نه اینکه متموله. آقا در سوره واقعه میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت و رافعه، هنگامی که واقعه واقع میشود به نام خداوند بخشنده مهربان، که در وقوع آن هیچ کذبی نیست، دروغی نیست. خافضت و رافعه، پایین برنده بالا برنده است. یعنی چی؟ پایین برنده بالا برنده قیامت. میگه خیلی چیزایی نزد شما بالاست که روز قیامت ارزشش میاد پایین، و خیلی چیزا پیش شما بی ارزشه که روز قیامت میبینی این چقدر ارزش داشته این کار. فضیلت اونیه که اهل تقواست، او فضیلت داره. فضل یعنی چی؟ برتری. اصلا فضل، کلمه فضل یعنی زیادی. فضیلت یعنی اون کسی که یه چیزی اضافه بر دیگران داره، یک مقامی، یک چیزی که بیشتر از دیگران داره، میگن این اهل فضله، کماله. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقیان اهل فضیلتن. آقا کی سخنران خوبیه؟ مفت نمیارزه اگر تقوا نباشه. کی خوب کتاب می نویسه؟ مفت نمیارزه اگر تقوا نباشه. کی پروفسوره، کی نمیدونم دانشمنده، مفت نمیارزه اگر تقوا نباشه. بقول حافظ میگه اگرچه حافظ شهرم جوی نمیارزم. حافظ به کسی میگفتن زمان قدیم که قرآن رو حفظ داره و کلی حدیث باید حفظ میبود که لقب حافظ بهش بدن. که خود حافظ میگه قرآن زبر بخوانی با در 14 روایت. قرآن رو با 14 روایت حفظ داشته جناب حافظ. میگه اگرچه حافظ شهرم جویی نمیارزم اگر تقوا نباشه. هیچی نمیخرن ازش. خب بعد اینها چگونن این اهل تقوا؟ فرمود منطقهم الصواب، گفتار ایشان صواب است. اول چیزی که امیرالمومنین از اهل تقوا میگه چیه؟ منطقشون، حرف زدنشون. آقا این حرف زدن خیلی مهمه. خداوند در سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. وقتی میخواد انسان رو معرفی کنه میگه انسان رو خلق کرد، به او بیان تعلیم کرد. این بیان، این حرف خیلی مهمه. اصلا طرف چجوری مسلمان میشه؟ شهادتین رو به زبان جاری میکنه. اگر کلمه کفر بگوید چه می شود؟ کافر می شود. آیه قرآن هست و لعنوا بما قالوا، لعنت شدند بدان چه گفتند. یعنی این زبون می تونه طرف رو ملعون کنه. پس خیلی مهمه این که اول حضرت این زبان رو گفت، چون این زبان رو تمام اعمال ما اثر میذاره. یعنی طرف یه موقع یه حرفی میزنه از یک توفیق باز میمونه، یه موقع دل یه نفر رو میشکنه، به گناه میفته. روایت داریم میگن اعضا و جواره صبح که میشه به زبان میگن، التماسش میکنن تو رو خدا درست حرف بزن، تو اگر ما رو جهنمی نکنی ما جهنمی نمیشیم. آقا خیلی از گناهانی که انسان میکنه به خاطر خطای زبانه، چون زبانه که دل دیگران رو میشکنه. ها؟ بدون زبان میشه دل کسی رو شکست؟ خیلی سخت. این زبانه که آب روی دیگران رو میریزه. بعد این جهان کوه هست و فعل ما ندا. دیدید انعکاس پیدا میکنه صدا؟ جایی که کوه هست صدا کردید، صدا برمیگرده طرف خودت. این حرفی که شما میزنی برمیگرده طرف خودت. حالا اگه طرف فحش بده، همین فحش برمیگرده طرفش. میگه این نظام عالم برمیگردونه طرفت. من یه خاطره ای از خودم قبلا گفتم، الانم بگم. حالا چون خوب نیست در مورد خودم، خوب نیست از خودم بگم. یه وقتی ماه مبارک رمضان ما رفتیم یه کار اداری داشتیم یه جا. یه آقایی بود اونجا با ما یه شوخی کرد. ما هم از سر شوخی برگشتیم با این یه حرفی زدیم، این بهش برخورد، ناراحت شد. شب 19 ماه مبارک رمضان با یکی از دوستانمون قرار داشتیم احیا بگیریم، برنامه هایی داشتیم تا صبح انجام بدیم. منزل ما خلوت کرده بودم خونه رو، نشستیم یا زین زنگ خونه رو میزنن، کیه؟ دو تا از آشناهامون آمدیم خدمت شما و برسیم و حرفای چرت و پرت. حالا این نشستیم اینو کی میرن؟ ما کار داریم، برنامه داریم. آقا تا نزدیک اذان صبح نشستن، یعنی اون شب ما رو، شب 19 رو مالیدن گذاشتن کنار. ای وای چی شد خدایا؟ اصلا گفتیم هیچی دیگه. شب 21 نشستیم زین دوباره همون دو نفر آمدن تا نزدیک اذان صبح شب احیای ما رو ضایع کردن. من یاد اون شوخی افتادم که یک کلمه حرف گفتم اون بنده خدا دلش ناراحت شد، با اینکه حالا اونم شوخی کرد با من، منم یعنی این کلام ما خیلی از گرفتاری های انسان به خاطر حرفایی که میزنه. آقا روایتی بگم، خیلی این روایت همینجوری جلو چشم منه، میگه اگر کسی را سرزنش کند به خاطر گناهی، طرف یه گناه کرده، این سرزنشش کنه در حالی که او توبه کرده باشه از گناهش، چه میشود؟ میگه نمیمیرد تا به آن گناه مبتلا شود. پناه بر خدا، مثلا طرف زنا کرده نعوذ بالله، توبه کرده، کسی بهش میگه بابا تو که این کاره ای، میگه نمیمیرد تا این کار انجام بده. یعنی یک کلمه حرف باعث میشه چیکار کنه؟ گناه کنه. منطق و همو ثواب، حرف زدنشون ثوابه، درسته، درست حرف میزنن. روایت بخونم، این اگرچه این خودش روایته ولی با روایت روایتو شرح کنیم. میگه اگر دیدی روزیت دیر میرسد، به کندی میرسه، یه موقع دیدی آدم روزی سخت میرسه، سخت به دستش میرسه، پول سخت به دست میاره، و حال عبادت نداری، سخت میخوای نماز شب بخونی، خیلی بهت فشار میاد، یعنی هم تو معنویت ضعیف شدی هم روزی مادیت سخته، چی شده اینجوری شدی؟ میگه بدان حرف مالا یعنی زدی، حرفی که نباید میزدی زدی، هم حال عبادتت رفته هم روزیت دیر میرسه بهت، به سختی بهت میرسه. پس آقا این زبان، رسول خدا در روایتی فرمود اگر کسی زبانش را حفظ کند گویا به تمام قرآن عمل کرده است. آه خیلی عجیبه ها، گویا به تمام قرآن عمل کرده است. عزیزان جای مقدار چی اگه میشه یک قدم تشریف بیاید جلو با یه صلوات، ما بیاد اینجا جا از سمت راست ما هم تشریف بیارید، بلند شید بیاید جلو، یه قدم تشریف بیارید جلو. آره. یه صلوات دیگه بفرستید. میگه یه اهل معرفتی داشت سخنرانی میکرد، مسجد جا نبود، یه دامده بودن میخواستن بیان تو، یه آقای بلند شد گفت خدا رحمت کنه اون کسی رو که از جایی که نشسته یه قدم بره جلوتر. این حاج آقا گفتش که آقا تمام حرفی که من میخواستم بزنم همین بود، یه قدم بریم جلوتر از جایی که هستیم انشاءالله. البته از امشب سعی کنیم زبانمونو، چون میخواییم یه مقدار لااقل صفات متقیانو به خودمون بگیریم، اولیش اینه که زبونمونو حفظ کنیم. غیبت خط بخوره، حالا دروغ که ما نیستیم اهلش، تهمت که نیستیم، مسخره کردن دیگران خط بخوره، حرف تلخ به دیگران گفتن، با پدر و مادر چجوری حرف بزنی، چجوری حرمت نگهداری، با همسرت چه خانوما با شوهرشون چه مردها با زنشون چجوری حرف بزنن. آقا هر جور حرف بزنی همون جور بر میگرده طرفت. وقتی به طرف به همسرت بگی عزیزم، اون که فوش نمیده بهت. اگه دیدی یه جا اختلافه، بدون تو یه جور بد حرف زدی، چه حالا زن رو میگم چه مرد. این زبونتو درست به چرخونی با زندگی شیرین میشه. اون تو کو گوشه شنوا. منطقهم الصواب، حرف که میزنن درست حرف میزنن، صحبت کردنشون ثوابه. و ملبسهم الاقتصاد، ملبس یعنی پوشششون. اقتصاد هم غیر از این اقتصادی که الان معنا میده تو عصر ما، الان اقتصاد که میگیم یعنی معیشت. اقتصاد تو روایات وقتی دیدید یعنی میان روی، اقتصاد یعنی میان روی. ملبسشون اقتصاده. حضرت میاد آمده تشبیه کرده اقتصاد میان روی رو به لباس روئین. خب آقا معناش یعنی چی؟ میدونی آقا مباحث با مثال خیلی روشن میشه، مطالب با مثال زدن. اون کتاب های موفقن در فهموندن که مثال زیاد میزنن. آقا ملبسهم الاقتصاد یعنی چی؟ میان روی. چرا تعبیر کرد اقتصاد رو به لباس؟ چون لباس تو جامعه دیده میشه، میره تو چشم. میگه هر جوری که هستن در درون خودشون، مال داره نداره، بیرونشون اون ظاهرشون میان روه، یعنی اهل تجمل نیستن بیرون رو نشون بدن به همه ما چقدر سرمایه داریم. چون بعضیا که اهل تقوا نیستن، اهل تجملن. اهل تقوا میان روان. هزارم که سرمایه دار باشه، جوری ماشین سوار نمیشه بره تو چشم دیگران. ماشین خوب سوار شدن نمیگم ها، ولی یه موقع طرف یه ماشینی سوار میشه میره تو چشم دیگران، یه جوری خونه میسازه که خونش میره تو چشم دیگران. میگه اهل تقوا این گونه نیستن، اهل تقوا ظاهرشان میانه رو است. آقا جالب، اهل تقوا باشیم خیلی خوبه، یه موقع کسی اهل تقوا هم نخواست باشه، یه سفارش میکنم، سفارش امیرالمومنین البته، تو خود نهج البلاغه آمده، میفرماد اگر مردم به کسی بگوین خوش به حالش، زمان روزگار سختی را برای او ذخیره کرده است. اگر مردم به کسی خوش به حالش، میگه بدون این یه روزگار سختی در انتظارشه، جز قوانین این عالمه. این عالم یه سری قوانینی داره دیگه، آب همیشه طرف پایین میره طرف بالا، قانونه، سنگ بخوره به شیشه میشکنه، یه قانونه. یه سری قوانینی هست نادیده است، حکمت هاست، این از جمله اوناست. اگر این حال کجای قرآن آمده؟ در مورد قارون. قارون وقتی با اون زینت خودش بیرون رفت در میان قومش، خودش رو آراسته کرده بود و خدم و حشم و هر کی میدید میگفت خوش به حالش. به چه روزی افتاد؟ زمین او رو بلعید، فرو نشست، فرو چاله، یه مرتبه با خونه و زندگیش رفت با این. پس یه جوری نباشی بری تو چشم دیگران که بگن خوش به حالت، یا پشت سرت بگن خوش به حالش. چون اگر بگن خوش به حال، یعنی یه جوری زندگی میکنه که خیلی تو چشمه، میگه این روزگار سختی در انتظارشه. بخاطر این اهل تقوا ظاهرشون میانه روه، جوری زندگی نمیکنن که تجمل، برج، برج، برج شنیدید؟ برج، برج و بارو. برج چیه؟ اونی که از بیرون، از دور پیداست. حالا برج، تبرج، کسی یه جوری لباس بپوشه، ماشین سوار بشه، خون زندگی، که از دور پیدا باشه، میشه تبرج. برج خرج نیست، برجه. ملبسهم الاقتصاد، میان روان توی زندگیشون. طرف میگه آقا پول خودمه، خودم زحمت کشیدم در آوردم، مثلا حضرت حلالم در آورده. ولی میگیم این قاعده هم هست تو این عالم ها. اهل تقوا هم که نمیخوای باشی، ولی اینو رعایت کن. و ملبسهم الاقتصاد. از اون طرفش هم هست آقا، روایت داره یه کسی اومد پیش پیامبر اکرم، پیامبر اکرم کسی رو دید خیلی وضع ظاهریش آشفته بود. پیامبر اکرم فرمود شما مگه فقیر هستی؟ گفت نه آقا جان، به حمد الله خونه دارم، زندگی دارم، وضعم خوبه. پس این چه لباس پوشیدنیه؟ خداوند وقتی به بنده اش نعمت میدهد، دوست دارد آثار نعمت را در او ببیند. لباس تمیز بپوش، لباس قشنگ بپوش. این ورش هم هست ها. آخه یه آقایی میگفت ما میرفتیم زمان خیلی قدیم، قالیچه میخریدیم از اینا که چیز میکنن، بعد میرفتیم میفروختیم. میگفت یه جایی رفتیم، یه آقایی با که دوستامون بود، یه پیرمردی رو دیدیم، این دوستمون در آورد یه پولی داد بهش. این وضعش مثلا فقیر، پیر، گناه داره پیرمرد، یه پولی کمک کردیم بهش. گفت نه من احتیاج ندارم. گفتیم نه آقا شما بگیر. گفت شما اینجا چی کار میکنید؟ گفتیم آقا فرش آمدیم میخریم. و گفت بیایید بریم با من. گفت ما رو برد یه جایی انبار باز کرد، فرشا رو هم چیده، فرشایی که به عمرمون ندیده بودیم. گفت هر کدومشو میخواید انتخاب کنید به قیمت بهتون میدم. این تمام اینو مال این پیرمرده است. خب آقا لباس درست بپوشی، رفک نکن تو گدایی. مؤمن باید لباس تمیز، آراسته، شیک، معطر. آقا روایت میگه پیامبر ما پول عطرش گاهی از پول قضاش بیشتر میشد. زمان که 1400 سال پیش که اصلا عرب تو همون آبی که میخورد میشاشید اون موقع، نه الان فکر کنید که پول عطرش از پول قضاش بیشتر میشد. موهاشو روغن میمالید. کی؟ الان کسی بماله میگن بچه سوسوله، موهاشو ماش روغن بماله. 1400 سال پیش پیامبر ما موهاشو روغن میمالید، فرق باز میکرد، موهاشو میریخت رو شونه‌هاش، خوشگل. هر وقت میخواست از خونه بری بیرون تو کاسه آب خودشو نگاه میکرد، موها و ریششو شونه میکرد، تمیز. مؤمن باید اینجوری باشه. ملبسهم الاقتصاد، کفش پاره بپوشی، لباس پاره بپوشی، اینا مالی ربطی به ایمان نداره ها. مؤمن اقتصاد میان روه، اسرافکار نیست. لباس کهنه اشکال نداره ولی تمیز، لباس کهنه باشه اشکال نداره ولی تمیز باشه لباست، اتو کرده، شیک، ریشه آنکارد کرده. یعنی کسی میبینه بگه این به به به، این بچه مؤمن اینه. و مشیهم التواضع، راه رفتنشان تواضع است. آقا میدونید حالات ما روی رفتار ما خودشو نشون میده. یعنی کسی که مغروره، غرور داره، سرشو میگیره بالا، سینه‌شو میده جلو، راه میره. که اینجور راه رفتن مذمت شده، بینی بالا گرفتن. میگه متقیان راه رفتنشان با تواضع است. اصلا مشیشون تواضعه، یعنی تو همه کار تواضع دارن. متو این که حضرت میاد به راه رفتن اینو نسبت میده، چون تو راه رفتن نشون میده که انسان مغرور یا متواضع. متقی سینه رو جلو نمیده، سرشو بگیره بالا، دستاشو باز کنه از هم مثلا راه بره. داره در بعضی از اخبار که در جنگ احزاب وقتی عمرو بن عبدود آمد و امیرالمومنین رفت به جنگش و عمرو کشت، مسلمون ها و کفار داشتن نگاه می کردن. حضرت سر عمرو گرفته بود، سر بریدش و سرشو برید، دستاشو باز کرده بود، با یک حالت داشمشتی راه می رفت. رسول خدا فرمود این گونه راه رفتن جز در اینجا جایز نیست، فقط اینجا بین دو تا صف دشمن میشه اینجوری راه بری. تواضع دارن اهل تقوا. آقا از اون طرف، از اون طرف هر چیزی افراد داره و تفرید. آقا هر کسی دیدی سرش اینجوری پایین انداخته، او یعنی انسان چیه؟ ریاکاریه. متقیان گردن کج نمی کنن، سر پایین نمی دازن. متقی نگاهش پایینه. هر کی دیدی سرش اینجوری میکنه، اگه گردنش عیب نداره، بدون ریاکاره. سید نعمت الله جزائری در زهر الربی میگه امیرالمومنین دید یه جوانی گردنش اینجوری کش کرده راه میره، صداش کرد گفت جوان، پیچی که در گردن داری در دل بینداز، پیچی که در گردن داری دلتو خاشع کن، گردنتو نمیخوای کج کنی. مؤمن چشمانش فروهشته است، گردنشو پایین نمیندازه، کج نمیکنه، چشمانشو میندازه پایین. اصل تواضع هم اینه که انسان حق رو بپذیره اگرچه به ضررش باشه. اصل تواضع اینه که وقتی یه چیز حق به گوشت رسید بگی بله درسته، یعنی تو اشتباه کردی، میگه بله اشتباه کردم، آقا درست میگی شما. این میشه انسان متواضع. ویلا سر پایین انداختن و چشم پایین انداختن و اینام ظهور تواضعه، ظهور تواضعه. تواضع از وضع پایین گذاشتن، گذاردن، پایین آوردن. خب ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشمانشان را فرو بسته اند از آن چه خداوند بر آنان حرام کرده است. چیزی که این روزا خیلی سخته، نگاه نکنی به چیزی که خدا حرام کرده. آقا روایت میگه اگر جوانی نگاهش افتاد به زن نامحرم، چشمانشو بست که نبینه، قبل از این که پلک چشمانش به هم بیاد خداوند یه حوریه رو تزویجش میکنه. نگاه نکنه به نامحرم. حالا نگاه به نامحرم که اصلا روایت داریم از تیرهای مسموم شیطانه. حضرت یوسف گفتیم بارها در قصر زلیخا که بود، خداوند میگه ما حفظ کردیم، لولا ان رعا برهان ربه، اگر نمیدید برهان پروردگارش را. گفتیم چرا خداوند یوسف رو حفظ کرد؟ خب دیگران هم حفظ کنه، نشون بده برهان پروردگارش رو. گفتیم از وقتی که یوسف وارد کاخ زلیخا شد یه بار به صورت زلیخا نگاه نکرد، لذا خداوند اونجا حفظش میکنه، اونجا نگرش میداره. اما یه نکته عزیزان، یه چیزی که الان خیلی سخت شده تو جامعه ما این فضای مجازیه که میدونید دیگه همه چی ریخته توش، تو این فضای مجازی. اینم جزء اما حرم الله. فکر نکنی فیلم اشکال نداره، متقیان چشمشان را میبندند از آنچه خدا حرام کرده است. به فیلم‌های مستهجن نگاه نمی‌کنند، به زن‌های نامحرم نگاه نمی‌کنند. حواست باشه ها، تو فضای مجازی میری عکس‌ها فیلم‌ها اینا رو نگاه نکنی اصلا. حالا تا اونجایی که اگه میتونی کاری نداری اصلا نرو تو فضای مجازی، هیچ خاصیتی نداره به خدا، هیچ خاص، مگر کسی اهل تحقیق باشه که هیچ کس برای تحقیقم تو فضای مجازی خیلی به ندرت پیش میاد، نبودنش اصلا ضرری وارد نمیکنه. ولی اگرم یه موقع رفتی مراقب چشمت باشه ها، که دیدن صحنه‌های مستهجن، دیدن زن‌های عریان یواش یواش غیرت رو از مرد میبره. چرا مردهای جامعه ما اینقدر بی غیرت شدن که زنهاشون هر جوری میان بیرون مرده اصلا هیچی نمیگه، از بس اینا رو دیدن، از بس زن برهنه دیده دیگه مهم نیست براش. پس متقیان کسانی هستند که چشمانشان را از نامحرم می پوشانند. از قضا امشب شب سوم شب حضرت رقیه است، شب استصال حوالی خدا. یا ابا عبدالله حسین، حالا حضرت رقیه استصال ابا عبدالله غیر از ایشون هم چند تا دختر بچه تو کربلا بودن، بعضی هاشون هم به شهادت رسیدن. امشب همه این بچه ها رو جمع کنیم، بچه های کربلا رو. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا. خیلی بچه هایی بودن که اسمشون هم تو تاریخ نیامده است، کاروانی که کلی زن و بچه درش هست، کلی زن و بچه درش هست. یا ابا حدود 70-80 تا زن و بچه بودن، اگرچه بعضیاشون رو که هاشمی نبودن، یعنی از خانواده ابا عبدالله نبودن، اینا رو به اسارت نبردن، اینا رو همونجا رها کردن. این جمله کاتب امیرالمومنین ابی رافع، کاتب امیرالمومنین بود، ایرانی هم بود، همسرش تو کربلا بود. وقتی که کاروان و سرای آل الله رو می بردن، به اینا کار نداشتن، این به سرش می زد دنبال کاروان رو می دوید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، حسین. امشب خیلی حسین باید بگی از زبان حضرت رقیه. حسین. یا اخی، رأس و بالای نیزه دید خانم زینب تو کوفه، اون جایی که سر به چوبه محمل زد، یه شعری خوند، گفت یا اخی مع فاطمه الصغیره تکلمها فلقد کاد قلبها یزولا. یعنی داداش تو رو خدا با فاطمه صغیره حرف بزن، با رقیه حرف بزن، به خدا قلبش داره ذوب میشه. اللهم صل علی فاطمه و وبعلها هم بعدد ما احاط به المو. اللهم كن ولي الحجة صلواتك ابن الحسن يا 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 ابن الحسن.
ابن الحسن يا ابن ما که نداریم به غیر از تو کس، ما که نداریم به غیر از تو کس، عیز تو فریاد به فریاد را یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسین يا با
يا با عبد الله
يا با اخ حسین حسین یا باب لا یا باب غروب عاشورا وقتی به خیمه ها حمله کردن خانم زینب گفت فرار کنید تو بیا این بچه ها تو بیابان کربلا متفرق شده وقتی خیمه ها را آتش زدن وقتی خیمه ها را غارت کردن خانم زینب بچه ها رو صدا زد طرف خیمه ها بچه ها عزیزای دلم بیایید طرف خیمه ها آقا حسین آقا حسین آقا حسین آقا حسین حسین بچه ها رو جمع کرد با خانوم کنسون سرشماری کردن سکینه فاطمه رقیه بچه ها رو سرشماری کرد دید دو سه تا از بچه ها نیستن غمان از دل زینب امان از دل زینب
تو این تاریکی شب کجا رفتم
آی وای ای وای ای وای ای وای ای وای
شب یازدهم ماه تقریبا کامله
گفت ام کلثوم بیا از نور ماه استفاده کنیم توی این بیابون بگردیم بچه‌هامون رو پیدا کنیم رفتن داخل بیابون هرچی صدا میزنه آقا حسین آقا حسین ای وای حسین حسین
هرچی صدا میزنن جواب نمیشنون
یه موقع خانم ام کلثوم صدا زد خواهر بیا پیداشون کردن
دو دختر کوچولو زیر یه بوته خار میگه همدیگر رو از ترس بغل کرده بودن، آمدن بالا سرشون اینا رو تکون دادن، دیدن دوتایی از ترس جان دادن. آی حسین، بچه کوچولو رو امشب جمع کنیم. حسین لشکر دشمنه میگه بعد از هجوم به خیمه ها من دیدم یه دختر کوچولو لباسش آتیش گرفته داره میدمه، دویدم دنبالش آتش لباسش رو خاموش کنم، ترسید فرار کرد. وقتی دید دارم بهش میرسم برگشت طرف من، از ترس به من گفت آقا سلام، آقا سلام، آقا سلام، آقا قرآن خوندی؟ میگه و عمل یتیم فلا تقهر، با یتیم قهر نکن، آقا به خدا من یتیمم. آی حسین میخواییم بریم گوشه خرابه شاه شب حضرت رقیه نصف شب از خواب پریده بچه تو خرابه شام شروع کرد گریه کردن، عمته عین ابه بابام کجاست، بابام کجاست، عمه الان اینجا بود، خواب دیده بود باباشو، منو رو زانوش نشوند، منو نوازش میکرد، من بابامو میخواد. دیدی بچه بهانه میگیره دیگه نمیشه بعضی وقتا ساکتش کرد، از گریه یه بچه های دیگه هم گریه میکردن. صدا رسید به کاخ یزید ملعون، گفت چی شده؟ گفتن یکی از دخترهای حسین
بهانه بابا میگیره.
گو ببرید سر باباشو بهش بدید.
غزه وا غزه
ساکت نشی امشب، اینجا رو گوشه خرابه کن امشب.
غزه وا
گذاشتن توی مجیمه روپوش گذاشتن آوردن در خرابه. خانوم زینب جلو و دوی چیه؟
گفتن این رو آوردیم برا دختر حسین.
فهمید خانوم زینب دید بچه سر بریده بابا رو ببینه چه حالی میشه؟
گفت ببرید من خودم ساکتش میکنم. اینو برگردون من خودم ساکتش میکنم.
ای وای ای وای،
مجیمه رو وارد کردن،
گذاشتن همه جمع شدن دور مجیمه.
ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای،
تا روپوشو کنار زدن این بچه ترسید رفت عقب. گفت یا ابنتی هزار رأس و من
عمه این سر کیه؟ عمه آی حسین. گفت این سر بابا حسینه.
ای وای حسین.
حسین جان 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 پدر فدا یه سر نورانی آخ پدر فدا یه سر نورانی آخ سنگ جفا که زد به پیشانی سنگ جفا که زد به پیش حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان.
نمیتونم روزه رو تموم کنم.
حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان.
یه آقای اینجوری روزه میخوند،
میگفت دیدی یه بچه کوچولوی عروسکی داره، عروسک رو بغل میکنه میگه این عروسک خودمه، رقیه کنار سر دراز کشید سر رو بغل گرفته میگفت این سر بابای خودمه. آی حسین گفته حالا اومدی حالا که نمیتونم بگم اومد بابام اومدی حالا که خوابم تموم دخترای شام اومدی حالا اومدی میگیرم دستمو بابا به روی صورت زخمی هنوزم روی ماه تو میشه اینجوری قابش کرد حسین صلی الله علیک ای یحیای زینب رسد رفت بر ای دنیای زینب ای دنیا دنیای بی حسین معنایی نداره وقتی که رو بر